نامناسب دارن زحمت میکشن. یه پرونده گوسفند 120 روز
خب
داره زحمت میکشه.
یعنی میشه آقای سلطانی
خانه هست.
یعنی میشه این مکانیزم در دنیا شناخته شده از سوی شما یا آقای حجت پیشنهاد بشه، اونم نه الان 30 ساله حداقل بعد از جنگ اینجوری بوده دیگه.
تنظیم بازار سر دادم جناب، نگاه کنید
جناب، ببینید ستاد تنظیم بازار که این مش کراکور نشستن که آدمن دیگه.
بله
اینا قاعدتا این طرحهای پیشنهادی شما میدید و بررسی میکنن. این طرح مشابه اون شما نبودید، یکی دیگه رئیس اتحادیه بوده مشابه این طرح پیشنهاد رو دادید. میشه که تو از بعد از جنگ سال 67 68 پیشنهاد بدن برای درست کردن رویه بازار و نشه و ما هر سال این داستان رو داشته باشیم؟ اصلا من خودم خجالت میکشم هر سال درباره این قضیه بحث میکنم، خدا شاهده. یعنی من میگم آخه چقدر دادم بعد ببخشید نمیدونم واقعا برای خودم سواله ها، که آخه من چقدر بایستی محرم به محرم که میشه حرف مرغو بزنم، گوشتو بزنم، چه میدونم شکرو بزنم.
من یه سوال از خود شما میکنم،
بفرمایید.
چطوریه که مثلا نگاه کنید همینطور خودتون فرمودید خیلی قشنگ جواب فرمایش خودتون دادید،
خواهش میکنم.
چطوریه درست قبل از عید قربان، درست قبل از عاشورا قیمتها یه قیمتیه، ولی دو روز بعد که روز مثلا عاشورا میشه یا مثلا روز عید قربون هست ناگهان یه دفعه 10-15% قیمتا بالا میره.
درست.
این دامدار ماست که دام رو میاره عرضه میکنه گرانتر. خیر، یکی از دامداری ما هم نیستن که کارو میکنن.
بله.
من روز عید قربان اعلام کردم با توجه به قیمتایی که متوسط در به اصطلاح چیز به صورت آمار به اطلاعات ما داره میگیره، ما اعلام کردیم به اتحادیه‌مون، گفتیم هر کسی میتواند گوسفند رو کیلو 42000 تومان بیاد عرضه بکند بیاد در این مراکز عرضه بکنه. داد و بیداد از همه جا فراهم شد که آقا اگر این قیمت باشه کسی نمیاد فلان. اولین جایی که ما اومدن اعتراض کردن سازمان میادین بود که آقا چرا شما قیمت کم گفتی؟ ببینید قیمت اون روز 47000 تومان، چرا باید اینطوری بشه؟ قطعا دامدار من این قیمت رو نمیده. وقتی عرض کردم 0-100 کار دست بنده باشه مدیریت واردات، مدیریت صادرات،
آخه 0-100 کار دست شما باشه میشه انحصار. این که آقای سلطانی آخه اینگه هر کسی میفهمی
که اما اینکه چیزی که شما میگید اتحادیه من 1,350,000 بر عضو داره، در تمام استان‌ها اتحادیه داره، در تمام شهرستان‌ها بیش از یک تعاونی داره، پس انحصار نمیشه. ببخشید اگه شما توقع داره که من گوشتی رو که تولید میکنم دلم نسوزه بی خیال نباشم که در گیرون به دست مردم برسه، باید سازوکارش دست خود من باشه.
نه الان گوشت تولید میکنید هم شما هم آقای حجت.
بله.
به قیمت هم دست مردم نمیرسه.
بله.
پیشنهاد هم میدید به نتیجه نمیرسه.
بله.
حتی سر و صدا هم نمیکنید.
من سر تا سر چیکار کنیم؟ مثلا بیام بگیم آقا ببخشید ما این دامی رو که الان چیکار کنیم؟
آقا الان من به حکم وظیفه دارم سر صدا میکنم، میگم آقا
بله.
چرا؟
بله.
شما میگه آقا دست ما نیست، میگه آقا دست شما بشه میشه انحصار، میگه نه نمیشه. خب این پیشنهادات تو 30 سال گذشته مگه داده نشده؟ خب اونا که میشنون، ببین من اگر از ستاد تنظیم بازار نتیجه میگرفتم که سراغ اونا میرفتم سوال میکردم، اگر از سازمان حمایت نتیجه میگرفتم که سراغ اونا میرفتم سوال میکردم. من سراغ شما اومدم میگم آقا دلت نمیسوزه حاصل دسترنجت؟
بله.
به بهای دو برابر میره اون وقت این بسد اون وقت اشکال کار به شما برمیگرده دیگه.
100% دل ما میسوزه. 900,000 تن گوشت رو اگر بنا باشه ببخشید انحصار قبلا دست دولت بوده، سازمان گوشت ما داشتیم.
بله.
به شما که هر شب مجتمع های گوشت داشتیم، داما رو میگرفتن فرار میکردن، دولت براش هزینه میکرد. خب اینها رو اومده تمامش یا واگذار کرده یا به طور منحل کرده، الان وسط زمین آسمون این قضیه وایساده.
بله.
یک مسئول واحدی رو که بیاد، حالا ما نمیخوام من که بگم انحصار نمیخوام بکنم.
بله بله.
من میگم آقا جان مدیریت بکنم، همون آقایونی که الان زحمت بکشن در ارتباط با توزیع گوش من ازشون استفاده میکنم.
بله.
کشتارگاه داره من ازش استفاده میکنم، ولی مدیریت کنم که هر کسی یه سود مناسب ببره. الان از این کار شما خوشحال نباشید یه موقع گوش قیمتش میاد پایین، ملت نباید خوشحال باشن.
بله.
اینو باید اگر رفت پایین منتظر باشن دو ماه دیگه قیمت ممکنه که
نه، من از اینکه پایین بیاد خوشحال نمیشم، از اینکه
چون اصلا
هیچ وقتی هم چه اتفاقی نمیفته تو مملکت ما.
برنامه نیست متأسفانه، نوسان هم وجود داره.
بله.
ولی وقتی من پاسخگو باشم، من ببینید من در اصل با تور داخل میتونم صحبت کنم.
بله.
ولی وقتی که به شما گشت اهرم واردات دست یک سری افرادی است که اصلا دامو نمیشناسن.
آخه اهرم واردات دست اوناست که قیمت که مناسب نمیشه که.
واسه مناسب هم نمیمده. ولی من پاسخگو باید باشم اون موقع. من میام منافع واردات و صادرات رو میذارم کنار تولید. بالانسش میکنم به قیمت رو به قیمت عادلانه در طول سال میفروشم.
متشکرم. آقای سلطانی ازتون ممنونم. آقای حجت از شما همینطور. من به نتیجه این نتیجه رسیدم.
بس.
که مردم قبل از تعطیلات خرید نکنید.
بله بله،
یعنی مردم باید مدیریت کنن دیگه، وگرنه شما و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت که بلد نیستید مدیریت کنید که. مردم باید مدیریت کنن. نه، منظور که اختیار داده نمیشه، منظورم اینه. منظور که اختیار داده نمیشه.
برای یا ابزاری برای مدیریت نیست،
بله.
انتظار برای مدیریت وجود من.
آره همون، منظور که اختیار داده نمیشه دیگه، بله.
نهاد دولتی در واقع اشاره کردن، اداره ای یک سازمان تنظیم اجتماعی، اگر به حساب این موضوع شما به عنوان به حساب خبرنگار خبره پیگیری بفرمایید،
اینو همه جای دنیا هست. آقای شما یه حجتی صحبت می‌فرمایید دیگه.
بنده حجت هستم. بله
آقای حجت، ببینید همه جای دنیا هست متاسفانه. ببینید آقای حجت، ما عادت کردیم
در مورد کشور خودمون صحبت می‌کنید. من سوالم اینه، چرا شما مرغ می‌فروشی مالیات نباید بدید؟ من مرغ می‌فروشم باید مالیات بدم؟
چرا اون کسی که مرغ می‌فروشه نباید مالیات بده؟
اون خب با دارایی پیگیری بکنه.
نه آخه من میدونم که اینجور نیست که شما میفرمایید. کسی که مرغ میفروشه هم مالیات میده هم بیمه میده.
من شما یه خواهشی دارم.
بله.
شما قیمتی که ستاد تنظیم بازار در واقع قیمت مرغ در واقع درآورده، لطف کنید جدولش رو ببینید. ببینید که تو جدول فروش مرغ،
بله،
برای یک مرغ مالیات در نظر گرفته شده یا گرفته نشده؟
بله.
حتی تو اون جدول هم مالیات در نظر گرفته نشده. یعنی بخش کشاورزی، محصولات فروش محصولات بخش کشاورزی از مالیات معافه. بنابراین شما که میفروشی معاف هستی. سوال من اینه، چرا وقتی تشکل بیاد ورود پیدا میکنه دارایی براش مالیات در نظر میگیره؟
بله.
و این باعث میشه که تشکل نتونه ورود پیدا بکنه. یعنی عامل اصلی اینجا یک نهاد دولتیه.
اگر تولید کننده محصولات کشاورزی باشید شما هم نباید مالیات بدید.
ما تولید کننده نماینده تولید کننده محصولات کشاورزی هستیم.
شما نباید مالیات بدید.
ماده 4 دقیقاً عرض میکنم. ماده 5 اساسنامه بند 4ش من مکلف کرده که مرغ عرضه بکنم. آقای سلطانی مکلف کرده که گوشت. آقا
جدا اگر این رویه هم اصلاح نشه اشکالش باز به شما است.
ولی اساسنامه من وقتی میره تو اداره دارایی میگه من اینو قبول ندارم.
آقای حجت اگر اینم اشکال هست باز اشکال به شماست دیگه.
ما پیگیری داریم میکنیم. خب. سالیان سال پیگیری میکنیم. برای اینکه خب دارایی نمیخواد این کار انجام بده. دارایی من جریمه کرده. من الان دارم مالیات پرداخت میکنم و به همین علت نمیتونم ورود پیدا بکنم تو بازار.
ممنونم.
من ورود پیدا کنم تو بازار دارایی نمیدارم.
این مردم میدونن که اگر یه فشار بیاد شما به نتیجه شما نه نوعا تولید کنند و به نتیجه نرسید میگید اب نداره. مثلا تعزیلات میاد صنایع لبنی رو جریمه میکنه میگه اب نداره میکشیم رو مسئول از مردم میگیریم. متاسفانه این نگاه وجود داره. من شما رو عرض نمیکنم آقای حجت، آقای سلطانی عرض نمیکنم، این نگاه عموما وجود داره. من ان شاءالله از این به بعد اگر همچین قضایایی شد سراغ مردم میریم، توصیه به مردم میکنیم. چرا خودمون رو هرس بدیم؟ چرا مردم رو هرس بدیم؟ میگم آقا این ایام نخرید مردم.
اگر دنبال این هستیم که یک مشکلی مطرح شد مشکل پیگیری بکنیم، خیلی شفاف بگیم اگر قرار بابت فروش کالا مالیات اخذ بشه، این مالیات بیاد تو قیمت تمام شده لحاظ بشه.
متشکرم.
اون زمان هست که تشکل هم به راحتی میتونه ورود پیدا بکنه.
ممنونم از شما آقای حجت. آقای سلطانی هر جای دنیا بگید ما یه همچین وضعیتی داریم میخندن بهمون. ممنونم آقای حجت. آقای سلطانی
خدا حافظتون
باشه. خدا حافظتون باشه. خدا حافظتون سری به مطبوعات کشور بزنیم. عناوین برخی مطبوعات امروز رو با هم مرور کنیم. روزنامه اطلاعات، ظریف، امکان بازنگری مفاد برجام وجود ندارد. روزنامه ایران، بازار دمشق پذیرای سرمایه گذاران ایرانی. روزنامه جمهوری اسلامی، دو کارت زرد مجلس در یک روز به وزیر اقتصاد. خراسان، افزایش 100% کرایه تاکسی های اینترنتی. کیهان، رئیس قوه قضاییه، قبل از آن که دستگاه قضایی ورود کند متخلفان اموال را به مردم بازگردانند. مردم سالاری وزیر ارتباطات مافیای تجارت چند صد میلیاردی فروش وی پی ان و فیلتر شکن. روزنامه همشهری واردات ارزان فروش گران، نرخ 10 قلم کالای اساسی وارداتی 5 تا 10 برابر کمتر از رقم فروش آنهاست. ابرار ورزشی ایران 67 تونس 79 دومین شکست در جام جهانی بسکتبال. و ایران ورزشی بازیکنان جدید جایگزین با تجربه ها، تیم ملی 4 سال جوان شد. به دومین موضوع برنامه بپردازیم، ترک جایگزین جنگلداری. جناب آقای دکتر محمد علی فخاری معاون محترم دفتر جنگلداری و امور بهره برداری سازمان جنگل ها پیشداری کشور روی خط ارتباطیمون هستن. آقای فخاری خدمتتون سلام میکنم.
با نام و یاد خدا عرض سلام و صبح خیر خدمت شما و همه هموطنان گرامی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر رضا ارجمندی عضو محترم هیئت مدیره انجمن محیط زیست کشورم رو خط ارتباطیمون هستن. آقای ارجمندی به شما سلام میکنم.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان و همکاران عزیز، عرض سلام و صبح خیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای فخاری، مردم به کوه و جنگل که میرن زیباییش براشون مهمه. اینکه آقا این چجوری حفظ میشه شاید خیلی بهش فکر نکنن. نه اینکه فکر نکنن، چرا، براشون مهمه. منتها تو شرایط پیچیده اقتصادی شاید اولویت نباشه که ما فکر کنیم آقا جنگل رو چطور حفظ کنیم. باید فرهنگ سازی بشه، کار بشه، تلاش بشه تو این زمینه که ما این زیبایی که چشم نواز هست چه بهایی داده شده تا این زیبایی برای ما حفظ شده. ما اگر بخوایم از طرح جایگزین کردن جنگلداری مطرح حرف بزنیم، اگر بخوایم با اون موضوع تنفس جنگل مقایسه بکنیم، چه فرقایی با هم دارن؟ چون طرح تنفس جنگل که اجرا نشد، درست میگم آقای فخاری؟ یا نه اجرا شد، ناقص اجرا شد.
ما الان در مرحله دقیقاً دوران گذار هستیم. طرح تنفس دقیقاً اینه که طرح جنگلداری گذشته که اتمام خاتمه یافته در سال 96،
بله،
دولت محترم زنزه گرفتن که یه دوری با بهره برداری از جنگل های شمال رو دقیقاً قطع کنن. به حالا نام طرح تنفس حالا نامگذاری شده.
خب پیادم شد این
بله فلانه در حال حاضر ما هیچ گونه بهره برداری در جنگل های شمال با اون روی کردی که در گذشته داشتیم نداریم.
خب الان این طرح جایگزین جنگلداری میاد میگه که اگر مثلا اکوسیستم یا اکولوژی اجازه بده میتونیم درخت رو ببریم، اما درخت های دستکاش، درسته؟
ببینید طرح جایگزین معقولش فرق میکنه با طرح تنفس.
خب توضیح بدید.
طرح جایگزین در واقع وقتی ما طرح جنگلداری گذشته رو که از سال 38 تهیه شده تا سال 96 خاتمه پیدا کرده، در اون مقطع زمانی به هر حال در سال 1338 چارچوبش خیلی خوب دیده شده، ولی دیگه همونطور که شما خودتون مستظرید دانش بشری وقتی توسعه پیدا میکنه دیگه در سالهای آخرا دیگه این طرح جنگلی گذشته یه سری مخاطراتی رو یا همچنین یه سری انتظاراتی که مردم داشتن، همونطور که شما فرمودید، و یه سری تعهدات بین المللی که ما داشتیم، بحث سند چشم‌انداز و همچنین مخاطراتی که به لحاظ زیست محیطی وجود اومده و انتظارات مردم، حساسیت مردم دیگه جوابگو نبوده. اینی که دولت محترم هم مجلس ما رو تکلیف کرده که ما در قالب اون طرح جنگلداری رو گذشته رو خاتمه بدیم و یه مدیریت پایدار منابع طبیعی یا طرح جایگزین رو جایگزینش.
خیلی خلاصه تیتروار اگه ممکنه بگید این طرح جایگزین شده چیه؟
ببینیم وقتی ما میگیم مدیریت پایدار منابع طبیعی، آن چیزی که دست به حقیقت تعریف مدیریت پایدار هست اینه که یه فرایندیه که در اون سه تا ابعاد، ابعاد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار میگیره. اگه میخواد مدیریت ما پایدار باشه ما باید هر سه رو در نظر بگیریم. ما میتونیم مدیریت بکنیم ولی اگه بخواد پایدار باشه هم باید ابعاد اکولوژیکی، هم باید ابعاد اقتصادی و هم باید ابعاد اجتماعی با هم دیگه در نظر بگیریم. به عبارت دیگر این طرح مدار ما سه تا پایه داره که این سه تا پایه‌اش همونطور که عرض کردم یکیش مطالعات اکولوژیکیه، مطالعات اقتصادیه، مطالعات اجتماعیه.
ببینید آقای فخاری، من همه اینا که شما میگی رو میفهمم.
بله.
من 15 سال پیش به سمت مشهد که میرفتم از جنگل گلستان که میرفتم آفتاب نمیدیدم.
بله.
خب الان از جنگل گلستان که رد میشی سایه نمیبینی.
بله.
چطور میشه اینو توضیح داد؟
عرض کردم
من فقط یه نمونه رو عرض کردم به عنوان کسی که نه اصلا جنگل رو میشناسم، نمیدونم چجور میشه مراقبت کرد ازش، اما لذت میبرم از دیدنش. من از جنگل گلستان 15-20 سال پیش که رد میشدم آفتاب نمیدیدم، الان سایه درخت نمیبینم. این چه جور جنگل داری؟ من نمیفهمم. میشه توضیح بدید؟
خب این عرض کردم این در حقیقت طرحهای جنگلداری که در گذشته اجرا میشده، حالا من شما بستگی داره که چه زمانی از اینجا عبور کرده باشه.
من به طور تقریبی تاریخ عرض کردم دیگه، چون من هر بله. سال این مسیر رو میرم و برمیگردم.
اگه
زمستون
بری سایه
نمیبینی؟ نه نه نه، اصلا ببینید ما که مغلطه که نمیخوایم بکنیم که.
نه اگه بهار و تابستون بری سایه میبینید دیگه. بله
بسیار خوب.
بله به حال اگه اصلا اگه موقعی هستش که چه زمانی اونجا حرکت کرده، ولی با آن چیزی که هست اینش که طرحهای جنگلداری داره خدمت 50-60 ساله است. سازمان جنگل ها به نظام یک سازمانی هستش که تونسته طرحهای جنگلی رو با همه مخاطرات اجرا کنه، ولی این طرحها یه سری ایرادات داشت، مشکلات داشت. مشکلاتی که این مشکلات و ایرادات باعث شده که در حقیقت دولت مردان هم مجلس هم دولت محترم به این فکر بیفته که ما باید یه طرح جایگزین طرح جنگلداری گذشته داشته باشیم. بله. و این رویکردی که ما الان داریم در حقیقت رویکردی هستش که بر مبنای معیارها و استانداردهای بین‌المللی هست. آه. یعنی یه رویکرد جدیدی هست که بر اساس مطالعات، یعنی پایه اساسش مطالعات آمایشیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در گذشته یک دستور عمل داشتیم از گیلان، مازندران، گرگان به طول 800 کیلومتر در جنگل‌های خودمون اون دستور عمل رو در قالب طرح اجرا می‌کردیم. یعنی یک دقیقه یک کد می‌دوختیم رو تن همه می‌کردیم. الان داستانش فرق کرده. الان ما می‌ایم متناسب با ظرفیت و توان اکولوژیکی هر منطقه و همچنین متناسب با ظرفیت و توان اقتصادی و اجتماعی هر منطقه یا می‌ایم چیکار می‌کنیم؟ اول مطالعات آمایشی انجام می‌دیم در سطح حوزه آبخیز. بله. بعد متناسب با اون نتایج مطالعاتی که انجام شده کاربری های مناسب در خور در واقع شناسایی میشه. بعد متناسب با اون کاربری ها براش نسخه میپیچیم، نه اینکه یک نسخه برای تمام جنگل شما.
آقای ارجمندی، چقدر طرحی که آقای دکتر فخاری دربارش توضیح دادن کمک میکنه به حفظ محیط زیست ما و به ویژه جنگل؟
عرض کنم که من یه برگردم به سال 84 قانونی که وضع شده.
درسته.
در حفظ از جنگل برنامه چهارم توسعه اقتصادی.
بله.
بلکه از درخت و چوب ما کم، جنگلمون جنگل محدودیه، ما جنگل زیادی که نداریم.
بله.
جنگل شمال ما مثلا 1.8 میلیون هکتاره، حالا کمتر زیادترش من کاری ندارم.
درسته.
و این جنگل با این برداشتایی که داره میشه و با این تخریبی که داره میشه و منم نسبتا آشنایی خوبی نسبت به استان شمالی کشور دارم. بله. چیزی باقی نمیمونه. دل پیش بینی اینه که تا 40 سال دیگه اگه همین جور از بین بره همون سایه که شما اشاره کردید، سایه درسته، من اون منطقه رو خیلی خوب میشناسم.
بله.
و در واقع تخریب بسیار زیاده. در مجلس دو سه ماده بسیار اساسی به تصویب رسید در برنامه چهارم. یکی این که 100,000 هکتار زراعت چوب کاشته بشه برای نیاز چوب معمولی کشور.
بله.
واردات چوب هم آزاد بشه به طور کلی که قبلا ممنوعیتی داشت.
بله.
فقط عاملی که میتونه واردات جلوش بگیره اگر اون چوب آلوده به آفت باشه نمیتونه وارد بشه، ولا هیچ ممنوعیتی برای واردات چوب برای چوبای سنتی. چوبهای معمول از اون 100,000 هکتار به اصطلاح درختان رودباز مثل صنوبر تبریزی یا مشابه اون که در سراسر کشور مردم هم بکارن، مشارکت مردم بوده. متاسفانه این طرح اجرا نشد که ما بالاخره ما نیاز شما رو، من واقعا برنامه قبلی شما رو راجبه مرغ و گوش شنیدم، خیلی واقعا لذت بردم، من از هفته صبح گوش کردم هم شما رو مسلط دیدم، چرا حرفا درست بوده، فقط تنها عیبش بود اونا که به جواب اصلی رو میدادن حضور نداشتن.
نه عیب این نیست، عیب حتی عیب از ما هم نیست، ما ناامیدیم از اینکه از ستاد تنظیم بازار کسی بیاد حرفی بزنه. ما واقعا به نتیجه برسیم،
شما که افتر دارید اینا. حالا من اون 100,000 هکتار انجام نشد و بعدش هم جنگل هی تخریب شد، این تنفسی که داده شد این تنفس اجباری بود، اصلا راهی نداشته. اکثر محققین و صاحب نظران جنگل که حالا بعضی مثل مرحوم دکتر جزیری که حالا سال پیش فوت کردشون صاحب نظرترین جنگلبان کشور بود، اینا موافق با تنفس بودن.
دوست.
تنفس که داده شد قانون شد دو سال قبل به این ور به مدت 10 سال، از اول حضرات اینو زیر سوال بردن که اشتغال در شمال کم شده، فلان شده، بهمان شده، یا قاچاق چوب وجود داره. ما اون 10 سال تنفس رو محکومیم که اجرا بکنیم. این طرح جنگلداری که حالا مثلا مسکوت میشه، اگر ما بخوایم که یه طرحی باشه، این گزارش که من تا الان مطالعه کردم که بیان در جنگل‌های حاشیه درختکاری بکنن، درختای زود بازده، بعد این درختا رو برداشت بکنن و اینها، خب الان شرایط ما برای این کارها فراهم نیست. ما اگر همون کار قانون رو هنوز هم انجام بدیم که توسعه بدیم درختان چوب رو، یعنی همون 100,000 هکتار رو برای نیازهای چوب معمولی و ساخت و سازها، چوب وارد صنعتی رو که وارداتش هم که به اصطلاح آزاده، وضعیت جنگل ما وضعیت روبه راه نیست. من خودم ولایت رو کاملا درک میکنم، سفرهایی که میکنم اینها خلاصه روبه راه نیست. اگر بخواد طرح جدیدی باشه مشارکت مردم رو خیلی نیاز داره، ما در این پروژه مشارکت مردمی رو نداریم در مکه.
ممنونم آقای دکتر ارجمندی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خداحافظ باشید. آقای دکتر فخری از شما می‌نهایت سپاسگزارم.
خداحافظ.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب میخوایم درباره ماه محرم گفتگو بکنیم. خب این ماهی که ویژگی های عجیب و غریبی داره، ماهی که پیش از وقوع واقعی محرم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره روزه این ماه صحبت کرده که جد من داوود در این روز روزه میگرفت، در این ماه روزه میگرفت، من هم به تأسیه به جدم داوود این کار رو انجام میدم. خب به حال آغاز سال قمری با ماه محرم شروع میشه، اما کاری کردن بنی امیه که این ماه رو خون کردن برای مسلمانان و برای شیعیان. جناب حجت الاسلام محمد علی معینیان از اعضای محترم مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام روی خط ارتباطی ما هستن. من اطاله کلام نکنم و کوتاه سخن خدمتتون عرض ادب بکنم. آقای معینیان خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله در خدمت شما.
خیلی دلم میخواست که درباره محرم بحث مفصل و طولانی بکنم با جناب علی، اما هم فرصت کوتاه و میخوایم یه بهره ولو کوتاه اما پرمغز ببریم از جناب علی معینیان، و اینکه در روزهای آتی ان شاء الله گفتگوهای طولانی تری رو خواهیم کرد در این باره. امام اصل علیه السلام که ظهور کنند، آقای معینیان خودشون رو فرزند سید الشهدا معرفی میکنن. این یعنی اینکه دنیا سید الشهدا رو میشناسه، که من فرزند فلانم، یعنی از نسبش میگه. این یعنی که دنیا میدونه که این نسب به کجا برمیگرده و یه وظیفه نشون میده که ما بایستی این در واقع میشه گفت اصالت رو و این نسب رو باید به دنیا معرفی کنیم که موقع ظهور حضرت وقتی میگه من فرزند فلان هستم، من فرزند حسینم، همه میشناسن حسین رو دیگه. چطور باید به دنیا معرفی کنیم امام حسین علیه السلام رو؟
بله، نکته بسیار با اهمیتی رو اشاره فرمودید.
خواهش میکنم.
ببینید، بحث مهدویت و معرفی حضرت حجت سلام الله علیه به بشریت مسیرش مسیر ابو عبدالله و سید الشهداست. به تعبیری وقتی که ما بتونیم جایگاه و شخصیت والای سید الشهدا رو به عالمیان بتونیم به خوبی معرفی بکنیم، در پی او بحث مهدویت و جایگاه امام برای بشریت به خوبی نمایان میشه. امروز ما شاهدیم که در این چند سال اخیر با رونق پیدا کردن زیارت اربعین، این مسئله خود به خود داره بروز پیدا میکنه و بله. بیش از گذشته داره نمایان میشه.
بله.
امروز ما شاهدیم که در مراسم اربعین از ملیت‌های مختلف، حتی از ادیان مختلف دارن میان به زیارت سالار شهیدان ابو عبدالله حسین علیه السلام. چرا؟ چون با هدف امام و با راه امام آشنا شدن، فهمیدن انسانی بوده برای مقابله با ظلم و تواقیت در عصر خودش قیامی کرده و با حکومت ظلم و طاغوت وقت مبارزه کرده و اون حریت امام و آزادگی امام در این طریق و جانفشانی های امام و یارانش برای عالمیان به تعبیری اسره شده. ولذا ما شاهدیم که از سراسر دنیا میان و در این موسم عظیم شرکت میکنن و این اتصال عامل میشه برای آشنایی اونها با اسلام، با مبانی اسلام و نهایتاً با موضوع مهدویت و عصر حضور هم بیشتر آشنا میشن.
خیلی ازتون ممنونم جناب معینیان. گرچه گفتگوی من با شما کوتاه بود اما بسیار استفاده کردیم. انشالله حتما روزهای آتی به شرط توفیق خدمت این بود بهرهای بیشتری خواهیم برد از حضور.
انشالله در خدمت شما هستیم.
خداوند موفقیت میکنه.
سلامت باشید. خدا حافظ. تمام دعا خدا نگهدار شما.
من ولاك بين أضلاع الأيام فيض دماك قد أحيا دين الإسلام سبط الرسول يا ابن الزهراء تبقى وأنت نور للأكوان يا سر الله كيف تحويك الأفهام وحسينا كيف ننسى.
خب میخوایم به سامانه‌های خورشیدی بپردازیم، انرژی‌های تجدیدپذیر که تقریبا میشه گفت که از کشورهای توسعه یافته تا کشورهای در حال توسعه دارن میرن به سمت استفاده از این انرژی ها و دستگاه های دولتی با سازوکارهای حمایتی میان اون برق یا انرژی تولید شده از انرژی های تجدیدپذیر رو میان میخرن به قیمت تضمینی، مثل گندمی که ما از کشاورزان دولت میخرن، اینا میان برق رو کیلووات ساعتی فلان قیمت میخرن که اینا تشویق بشن به این کار. سال 94 بود اگه اشتباه نکنم، 95، یه تعداد زیادی جوونا رفتن به این سمت، با چه ذوقی، با چه شوقی. سرمایه گذار از کشورهای توسعه یافتن سرمایه گذاری کردن، اومدن و پول آوردن، شروع کردن تولید سامانه‌های خورشیدی و راه اندازی نیروگاهایی که بشه ازش برق تجدیدپذیر گرفت. خب خرید تضمینی هم میشد دیگه، آقا کیلووات اینقدر تولید می‌کنیم ما اینقدر ازت می‌خریم. دیگه دو تا چهار تا ساده مردم میکردن میبینن که مثلا اگر 30 میلیون تومان هزینه کنن ظرف مثلا بین 5 تا 10 سال پول که برمیگرده هیچ ماهانه یک چند میلیون تومانی هم درآمد برشون کسب کنه، هیچ کاری هم نداره، خیلی راحت. آقای جعفر محمد نژاد سیگاردی، سخنگوی محترم سازمان انرژی تجدیدپذیر یا ساتپا و مدیر کل محترم دفتر امور بین‌المللی این سازمان، رو خط ارتباطیمون هستن. آقای محمد نژاد سلام بر شما.
قربان سلام علیکم.
ارادت داریم
جناب راسخ عزیز.
زنده باشین شما.
همکاران محترمتون عرض صبح بخیر دارم هم خدمت حضرت عالی و هم شنوندگان محترم برنامه‌تون. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کنید.
انشالله برای شما هم
و من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ازتون ممنونم. آقای محمد جان عرض بنده رو گوش می‌کردید؟
فرمایش شما رو
بنده باشین. من تا اینجاشو گفتم، از اینجا به بعدشو که نگفتم که بله. وقتی دلار یه دفعه از 3500 رسید به مثلا فلان قیمت
بله.
قیمت خ...